أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين عزيز السلام و تبریک دارم خدمت همه عزیزان اعياد شعبانیه رو ولادت آقا امام حسین قمر منیر بنی هاشم حضرت امام زین العابدین و در آستانه ولادت حضرت بقیت الله تمام این اعیاد و خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم و خب سعی میکنم که به تناسب این ایام آخر عرایزم رو محفوظ بدارم برای اینکه یه بحثی در مورد این مسئله داشته باشم. خب یکی از شبهاتی که مرحوم آیت الله خویی در تفسیر البیان میارن که در مورد معارضه با قرآن مطرح کرده اینه که میگن علت این که عرب ها در زمان پیامبر به معارضه قرآن نرفتن این نبوده که نمیتوانن به مانند قرآن رو بیاورن، بلکه این به خاطر ترس از نیروهای اسلام بوده، نه اون ترس و وحشتی که بوده خب جرأت نمی کردن که چنین چیزی رو بیارن. بعد که کم به کم جریان پیش میره یه مقدار اون جو سیاسی و اعتقادی سبک میشه، خب دیگه مسلمین وقتی به جنگ قرآن نرفتن یا کفار به جنگ قرآن نرفتن و در جهت معارضه نبودن، منظورم مسلمینی که حالا در شک بودن، خب اینها دیگه مسلمانان انس به قرآن گرفتن، حلاوت و شیرینی نسبت به این قرآن رو درک کردن. خب وقتی یه نفر انس میگیره نسبت به قرآن دیگه چرا باید به تحدی نسبت به قرآن بر بیاد؟ وقتی آدم با یک کتابی با یک متنی انس میگیره اصلا کاری به حق و باطلش نداریم، با یک کاری آدم انس وقتی میگیره دیگه دنبال جنگ نیستش. و دلیل این گونه اصل اشکالی که مطرح میکنن اینه. حالا این ما به نحوهای مختلف خیلی از این پاسخهایی که در جلسات گذشته دادیم پاسخ همین شبهه هست، اما خب بالاخره چون یه شبهه مستقلی بوده گفتم این جلسه این شبهه هم خونده باشیم که تو این سری شبهاتی که مطرح شده بعد تکمیل شده باشه. حالا شبهه رو از رو میخونم. ایشان میگن میگویم اعراب که با قرآن به مقام معارضه نیامدن و به مانند آن را نیاوردن بدین جهت نبود که از آوردن مثل آن عاجز و ناتوان باشند، بلکه عدم معارضه عرب با قرآن علل و عوامل گوناگون دیگری داشت، از جمله اینکه مسلمانان در عصر پیامبر و دوران خلفا از قدرت و نیروی عظیمی برخوردار بودند. ترس از همین نیرو و قدرت مسلمانان بود که اعراب بت‌پرست را از معارضه با قرآن و از هر گونه عکس العملی درباره آن بازشان می داشت. آنها می دانستند که اگر به مقام معارضه با قرآن بیایند و بخواهند مانند قرآن را بیاورند از طرف مسلمانان خطرهای جبران ناپذیری متوجه جان و مال آنها خواهد گردید. اما موقعی که دوران نفوذ و قدرت خلفای چهارگانه سپری گردید و کار به دست خلفای اموی افتاد، از یک طرف خلافت آنها اصلا بر محور دعوت اسلامی نبود و از طرف دیگر اذهان مردم با حلاوت و شیرینی الفاظ قرآن و به استحکام و متانت معانی آن مأنوس گردید و زیبایی های لفظی و معنوی قرآن در دلهای مردم رسوخ و ارتکاز پیدا نموده و برای خود جای عمیقی باز کرد، و این بود که مردم از مقاومت در برابر قرآن منصرف گردیده و به مقام معارضه و مقابله با آن نیامد. خب اینو من فکر میکنم برای پاسخ به این شبهه از خود دوستان استفاده بکنیم خوبه، یعنی میشه با توجه به مطالبی که در جلسات گذشته گفتیم نسبت به پاسخ اون شبهات، ولی اون که شبیه این شبهه نبود چیز دیگه ای بود، اما خب اون پاسخ ها به نظرم کفایت میکنه. حالا ببینیم اگه چیز جدیدی باز تو این قسمت از مرحوم آیت الله خویی بود یا به ذهن خودم رسید خدمت بزرگواران باز عرض میکنم. حالا اگه شما فرمایشی دارید نسبت به این شبهه بفرمایید استفاده میکنم.
یه چیزی که وجود داره این تحدی و مبارزه طلبی که قرآن مطرح میکنه مال تمام دورانه، یعنی ربطی نداره چه موقع خود پیامبر باشه چه بعد از پیامبر باشه. و شاید موقع خود پیامبر مثلا به اون مبارزه طلبی فکر نکردن و بعدش میبینیم که بعد از خود پیامبر چیزهایی اومده درباره این تحدی و مبارزه طلبی.
مثلا خوبیه اطلاع مرحوم آیت الله خویی یکی از مواردی هم که اشاره میکنن همین مسئله، میگن خب در اون دوران بوده، الان هم حتی هست دیگه، الان بیارین یا در هر زمانی بیارین اشکال نداره، در زمان خلفای بنی امیه بیارین، بنی العباس بیارین، شما حالا میگی در اون زمان خفقان بوده، جرأت نمیکردن، ترس از جونشون بوده، خب الان که میتوانن بیاورن لذا خب این مطلب مناسب.
به زمان خود مثلا بعد از مثلا چیز حتی یهودیان و مسیحیان بوده که مثلا چیز بنامه اونسا نداشته مثلا اگه مثلا اونا چیزی ندادن مثلا فراگیر نشده متنی اونا مثلا خودم نتونستن متنی به مانند اون بیارن، مثلا یهودی که ایجاد نمیاد مثلا با قرآن اونس بگیره بس روز من بحث اونسش حتی نیست.
دقیقا خب بذاریم تا اینجا رو بریم جلو. دومین پاسخی میگن همین پاسخ حضرت عالیه. الان آیت الله خویی میمیسن خوف و ترسی که معترض در گفتارش به آن اشاره نموده است هیچگاه مانع از آن نشده که شخص کافر و غیر معتقد به قرآن کفر و عداوت خیش را در برابر اسلام و قرآن اظهار نماید و انکار و عقیده خود را برملا سازد، زیرا اهل کتاب در میان مسلمانان در جزیره العرب و نقاط دیگر از آسایش و امنیت و آزادی کامل برخوردار بودند و از این جهت فرقی با مسلمانان نداشتند، مخصوصا در دوران خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که بر داد و عدل استوار بوده و دوست و دشمن بر عدالت و بر فضل و علمش اعتراف داشتند. آری در این دورانها که آزادی کامل حکومت می نمود و کوچکترین ترس و بیمی وجود نداشت که اگر می توانست که به مانند قرآن بیاورد مسلماً به مقام معارضه با قرآن می آمد و حصول افکار خیش را در این مورد ارائه می داد. بالاخره کسی که همه دوگه ایشان هم فرمودن در زمان حتی رسول الله و خلفا وقتی که اهل کتاب بودن، اهل کتاب یعنی چی؟ اهل کتاب یعنی من قرآن رو قبول ندارم. اگه اهل کتاب بخواد قرآن رو قبول بکنه میشه مسلمان دیگه. پس اهل کتاب یعنی من قرآن رو قبول ندارم، یعنی من قرآن رو نهی خدا نمیدانم. خب اینجا این ترسی که دارن میگن که به خاطر چین و چنان بود، نه چنین چیزی نبودش و حتی یهودی هم بودن و میتوانستن چنین معارضه ای رو انجام بدن، ولی این اشکالی که شبهه‌ای که مطرح کردم نظر شبهه درستی نمیاد.
پاسخ سومی که به نظر میاد اینه که کلا پایه و اساس این شبهه اشتباهه. ما تو تاریخ که نگاه میکنیم میبینیم ابتدا ظهور اسلام دقیقا اسلام در موضع ضعف قرار داشت. یعنی ما نگاه میکنیم اون ابتدا این که در شعب ابی طالب و مشکلات اونچنینی بود که مشخصا به نوعی غلبه کفر بود به جای اسلام و میبینیم مثلا کسی حتی تو خونش حق نداشته قرآن بخونه و اینا سعی میکنه که مهمون از کنن از هر گونه نشر این مثلا کلام الله. و بعدش هم نگاه کنیم حتی زمانی که هجرت کردن میبینیم یک سری جنگ ها و اینها اتفاق افتاده، صرفا حالا خیلی بخوام اینو در نظر بگیریم صرفا اون سالهای پایانی عمر پیغمبر که بعد از فتح مکه بخوایم لحاظ بکنیم اونجا این شبه مطرح میشه، در حالی که ما اون فصول سوره مثل هاذا مثل هاذا القران و حتی قبل از فصل مکه هم داشتیم و اگر که بود 100% اولین کاری که مشرکین میکردن به نوعی اثبات این که این قرآن خلاف اون چه ادعا کرده هست بود.
دقیقا مسئله خیلی دقیقی رو اشاره کردن که تو هم فکر میکنم حالا نگاه بکنم اولین پاسخی که من آیت الله خویی میده که آقا قرآن چه وقت نازل شد؟ اصلا اکثریت از زمان بعثت به رسول الله تا زمان شهادتش رو نگاه بکنی اکثریت زمان رو که حساب بکنی در محجوریت بوده. حکومت اسلامی در مدینه که تشکیل شد، در مدینه که اون قدرت و شوکت پیدا کرد حدود 10 سال بود. خب از بعثت قرآن حساب بکنید که از وقتی پیامبر مبعوث میشه 40 سالگی تا 63 سالگی 23 سال گذشته، 13 سال در ارتباط با مکه بودش و ما میبینیم که اونم چه وضعیتی، اون که مثلا در موقعیتی بوده که در شعب ابی طالب معامله، مرابده، ارتباط جرم بود و در این اوج ضعف بوده، ضعف ظاهری بوده به تعبیری. و خب همون موقع میتونستن این اعرابی که فصیح بودن، بلیغ بودن بیارن و از کارو یکسره بکنن، بگن آقا لحاظ علمی هم جوابشو دادی.
یعنی اون زمان که اسلام تو ضعف بوده این آیه نازل شده یا بعدش؟
حالا باید این بررسی بشه، ولی طبیعتاً چون این آیه نحوه تعارض تحدی قرآن، من قبلا نگاه کردم حدود 7 آیه تو سوره های متعددی هستش. به نظرم قبلا نگاه کردم، حالا بازم باید دوباره رجوع بکنم، در آیات مکی هم بوده، در آیات مکی بوده. خب در آیات مکی بوده همین کفایت میکنه دیگه. لذا مردم آیت الله خویی اولین پاسخ میمیسن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مردم را به هنگامی به مبارزه قرآن دعوت نمود که در مکه بود و هنوز از شوکت و عظمت اسلام خبری نبود و اسلام قدرت و نیروی نداشت، ولی دشمنان قرآن از نفوذ و قدرت کامل برخوردار بودن. با این حال حتی یک نفر از فصیحان عرب نتوانست قدم به میدان معارضه و مبارزه قرآن بگذارد. حتی همون جنگ های ابتدایی هم که نگاه میکنیم، ولو این که غلبه بوده در جنگ، اما باز محدودیت ها در ارتباط با مسلمین بوده، ضعف نسبت به مسلمین بوده. در جنگ بدر که نگاه میکنید دیگه شیعه و سنی گزارش کردن و آیاتی در ارتباط با همین شأن نزولی که داره نسبت به جنگ بدر هستش، خب جمعیت کفار رو نگاه بکنید حدوداً 3 برابر جمعیت مسلمین بوده. جمعیت مسلمین رو که نگاه میکنی علامه نقل ورده که افرادی بودن که بیشتر کشاورز و دامدار و افراد مردم عادی بودن که حالا تا حدودی هم بعضی هاشون مبارزه هم بلد بودن، اما اون طرف رو که نگاه میکنی خب شخصیت هایی بودن که جنگجو بودن، افرادی بودن جنگجو بودن، تمکن داشتن، سلاح های پیشرفته ترین نسبت به این برداشتن. بزرگان عرب که صاحب عده و عده بودن او بر بودن. شما مثلا نگاه میکنید در جنگ بعد خود عباس عموی پیامبر او سمت بوده، خود عقیل برادر آقا امیرالمومنین او سمت بوده، ابو سفیان او سمت بوده و ابو جهل و ابو لهب و اینها رو نگاه میکنی هر کدوم برای خودشون بزرگی بودن، بالاخره دوربرشون افرادی داشتن و صاحب مسندهایی بودن اونجا. خب اینا همه او بر بودن. حالا ولی که به اون معجزه خاصی که اتفاق میفته و اینها منکوب میشه، اما بازم وقتی نگاه میکنی این محدودیت ها، این مسائل، این مشکلات تا وقتی که به مدینه نرفتن این ماجراها بوده، این ماجراها بوده و خب قرآن هم در همون زمان نازل شده و خب همون موقع میتونستش که بالاخره افراد پاسخ به این تحدی بدن و کار یکسره بکنن، چنین کار نکرد. خب سوال چیز دیگه به ذهن تو نمیادش؟ پاسخ دیگه؟ پس 3 تا پاسخ دادین یکی که پاسخ شما بود که آقا اتفاقا از ضعف شروع شده، بیشترش هم در ضعف بوده زمانش. یکی پاسخ شما بود که آقا در زمان پیامبر و خلفا اهل کتاب بودن و اصرار برای این داشتن که اصلا اهل کتاب باشن. او یعنی اونطوری نبوده که او فشارها باشه که اگه میخواد فشار بیاره میگه آقا باید تو مسلمان بشی. اصلا اهل کتاب بودن خودش یعنی شعار میده یعنی من قرآن رو قبول ندارم، یعنی قرآن معجزه نمیدونم، اصلا ایشون هم پیامبر نمیدونم، خودش مخالفت اهل کتاب بودن. و پاسخی که شما دادی، پاسخی که شما دادید چنینه. حالا سومین پاسخی که باز مرحوم آیت الله خویی میدن، میمیسن که اگر فرض کنیم ترس برای مخالفین اسلام وجود داشت، این ترس میتوانست مانع از اظهار معارضه و برملا ساختن مبارزه باشد، ولی باید دید چه مانعی در کار بود که اهل کتاب را حتی از معارضه و مبارزه مخفی و سری نیز منع گردیده. میتونستن اینا به صورت مخفیانه سوره بسازن، به صورت مخفیانه سوره بسازن، بعد اینو یه جوری بدن نشرش بدن. میشوش که به صورت مخفیانه کار انجام بدن که بالاخره آقا اصلا این سوره مال کیه؟ مجهول الناب، اصلا مجهول الناب، برسونم به یکی بگن آنها جوابش، پخشش بکنم بگن آنها جوابش. مزیبونه الان خیلی هستش که از قدیم الایام بوده، در هر دوره یک نفر میاد کتابی رو مینویسه، مقاله رو مینویسه، اعلامیه رو مینویسه، بینام میده یا اسم مستعار میذاره، مجهول الهویه، مجهول نامه، اما حرف خودش رو ارائه میده. خب مردم هم حرف رو نگاه میکنن، چیکار داری مال کیه؟ حرف رو نگاه میکنه میبینی که معارضه کرده، کار رو یکسره کرده. ولی باید دید چه مانعی در کار بود که اهل کتاب را حتی از معارضه و مبارزه مخفی و سری نیز مانع گردید و نتوانستن در میان خانه و یا در مجامع و محافل اختصاصی خیش هم به مقام مبارزه بیایند، که اگر چنین معارضه سری عملی میگردید خود اهل کتاب آن را حفظ نموده و بعد از برطرف شدن موانع و دوران ترس اظهار مینمودن. بعدش هم شما میگی که اشکال اینه که مردم انس با قرآن گرفتن، مسلمونا حلاوت قرآن و بلاغت و فصاحتش رو باش معنوز رو، اهل کتاب که نشده که. شما اهل کتاب اینه قرآن رو قبول نداره. خب اهل کتاب که قرآن رو قبول نداره، یه اهل کتاب میتوانست در زمانی که در قهر و غلبه بود به صورت سری این تحدی رو بکنه نش بده، یا اینو مخفی بکنه، یا بعدن که بالاخره از قهر و غلبه خارج شد بعد چهار خلیفه و اونا دایی اسلام نداشتن و سلطنت داشتن، خب اما اهل کتاب بیان دوباره چیکار بکنن؟ چون کار رو بیان انجام بدن، یعنی جریان فصاحت و بلاغت تعطیل نشده، ادبا و فصحا جریانش تعطیل نشده. در زمان بنی امیه هم که نگاه میکنیم، مثلا از ویژگی هایی که من نگاه میکردم که جمعی که طرفدار یزید بن معاویه هستند، از ویژگی های پررنگی که نسبت به یزید مطرح میکنم که ادیب بوده، فصیح بوده، بلیغ بوده، شاعر بوده، این ویژگی بوده بالاخره، در همون دوران هم بودن، میتونستن چنین کار رو انجام بدن. بعد میزن به طوری که داستانهای خرافی کتب عهدین و سایر مطالب مذهبی خیش را حفظ نموده و منتشر ساختن، ولی از چنین معارضه و مبارزه سری نیز کوچکترین اثر و خبری نبوده. این انجیل و توراتی که ما میبینیم چه اتهاماتی به انبیا زده، همین کتاب دقیقا در تعارض فرمایشات قرآن و رسول الله بوده، اما همین رو حفظش کرده، همین رو تونستن حفظش بکنه، حالا چه سری بوده به هر صورتی بوده و الان به دست ما رسیده. خب حالا چون کاری چون معارضی هم انجام میدادن
داشتن، ولی چون حکومت دست مسلمان ها بوده نذاشتن که اینا برسه به بعد به آیندگان
بسازن. مشکل نداره که آیندگان بسازن، الان بسازن، الان یهود و نصارا الان بسازن.
یکی از که حکومت دستش میتونه بالاخره وجود که دوست داره میگه تاریخ فاتحانش میرسن دیگه.
بله مرحوم آیت الله خویی همینو میگه، میگه میتونه که به صورت سری نشرش بده،
نشر پیدا کنه، اما نشر پیدا کنه در همون جامعه، ولی بعد دیگه منکوبش کردن از بین بردن و شاید توی بازه ای توی مکانی توی زمانی هم نشر پیدا کنه، ولی بعد از بین بردنش که نداشتن برسه.
حالا بعدش میشه.
بعدش
میشه. یعنی
حکومت مسیحی و یهودی نبود اصلا؟ نه، حکومت مسلمان اونا تو حکومت اسلامی میمده یک کار میکرده.
تو حکومت مسیحی شد اصلا. همونجا رشت بده بعد گرفتن.
حالا شاید توی بحث مسیحی با تجربه کمبود یا وسایل ارتباط اینا موقع قد مطرح نبوده اصلا.
یه پاسخ دیگه که به عنوان پاسخ پنجم مرحوم آیت الله خویی میدن، تقریبا همین پاسخی که حضرت عالی دادین شبیه اون هستش. ایشان میفهمن که اگر گفتار معترض را بپذیریم که مرور زمان و تکرار افکار را با قرآن آشنا ساخته و از معارضه با آن باز داشته، این مطلب را تنها درباره مسلمانان میتوان گفت که قرآن را تصدیق مینمودن. هرچم تکرار میشد باز با اشتیاق فراوان گوش به آن فرا میدادند. اما عربهای فصیح غیر مسلمان که تکرار انس با قرآن نسبت به آنان مفهومی نداشت، چرا از مقابله با قرآن منصرف گردیدند و به مقام معارضه با آن بر نیامدند؟ در صورتی که این معارضه قهرن اگرچه از طرف ملل غیر اسلامی هم بود مورد پذیرش قرار میگیره. خیلی مسئله جالبیه. شما نگاه کنین، ما وقتی که پیامبر در اوج اقتدار و موقعیتی پیدا میکنه، حالا میخواد چیکار بکنه؟ میاد از اون منطقه‌ای که هستش، مکه و مدینه و شهرهایی که حول اون هستش که جمعی مسلمان شدن، حالا میاد کار رو میخواد گسترده تر بکنه به کشورهای همسایه، پیغام بده به پادشاهان، حتی پیغام بده به افراد مختلف، پیغام بده آقا بیان مسلمان بشین، من محمد رسول خدا هستم و شما بیان مسلمان بشین. خب چه کار میتونستن بکنن؟ آقا اینا میومدن میگفتن آقا خیلی خوب، ما برای اینکه این فرد رو نشون بدیم که باطل داره میگه، حجب داره میگه، حرفش باطله، محققین خودشون رو جمع میکردن، بودجه میذاشتن، حتی دعوت میکردن از ادبایی که در شرایطی بودن که تقیه میکردن. اون موقع گمرک و از یرفا نبوده که آقا بگن که بله شما ایرانی که مثلا بخوای بری یک کشور ریجکتت میکنن، ویزا بهت نمیدن، هر کشوری که بری یک مشکلی برات درست بود. نه، اون موقع مرزی نبوده که، میرفتن از یک کشور میفته بود کشور راه. خب اینا رو میتونستن خریداری بکنن، جمع بکنن، یه لجنه، یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی تشکیل بدن، با هزینه و با امنیت کامل اون کشور همسایه‌ای که مخالف بوده با دعوت پیامبر. شما نگاه میکنی وقتی میگن که اون دعوتی که پیامبر فرستاد به پادشاه ایران اونو پاره کرد، فرض بکنیم این صحیح باشه، این مطلب، فرض بکنیم که اون دعوتی که رسول الله پادشاه ایران میکنه و کشورهای دیگه، حالا باید ببینیم به چه صورته، اون پاره میکنه. پاره میکنه یعنی چی؟ یعنی از من تو قبول ندارم، نه کتابت قبول دارم، نه خودت قبول دارم. حالا بیا چیکار میکنه؟ ببین آقا این آدمی اومده داره جمعی رو جمع کرده و انقدر روش زیاد شده که به کشور ما نامه میمیزه، به پادشاه نامه میمیزه، بیا تو هم مسلمان بشو، ما چیکار میکنیم؟ میام جوابشو میدیم با هم اسلوب خودش، میام جواب میدیم. اما این کاری انجام نگرفتش، چنین کاری صورت نگرفتش. ما حتی میبینیم در زمانی که اوج قدرت رسول الله بود، هنوز کشورهای همسایه بودن که مقابله میکردن در ارتباط با اسلام و شخص پیامبر. خب اینا میتونستن چنین کاری رو انجام بدن و چنین مدرکی در دست ما نیست. آخرین پاسخی که مرحوم آیت الله خویی میده، هم از جهت این که آقا این قهر و غلبه‌ای در کار نبوده، همین این که شما میگی که آقا این اونس بوده، حلاوت و فصاحت و بلاغت بوده، یک بحثی رو مطرح میکنه که من یادمه یک جلسه بحث شما کردیم، تکرارم کردیم، اونم یک ویژگی رو در قرآن مطرح میکنه که این تکرار اون خسته کننده نیست. عبدش ما گفتیم نه دیگه، ما چند روز که خوندیم، چند روز که یک سوره رو خوندیم خسته شدم دیگه، اشکال ندارم. حالا بالاخره به عنوان یک دلیلی مطرح کرده ایشان سوره مؤمنون، زیاد خونده ایشون، زیاد خونده، اونای دیگه هم بخونید اشکال نداره، سورهای بزرگ کوچیک اینا خونده بشه. ایشان میگه انسان طبیعتاً طوری میباشد که تکرار برای وی ملال‌آمیز و خسته کننده. اگر سخنی را گرچه در سطح بسیار عالی از بلاغت هم باشد مکرر بشنود، آن سخن حلاوت خیش را از دست میدهد و تدریجاً در نظر وی به صورت یک سخن عادی و معمولی در آمده، بلکه بیمزه و خسته کننده خواهد بود. یک فیلمی رو طرف یک بار میبینه، دو بار میبینه، سه بار میبینه، دیگه دفعه بعدی دیگه تا فیلم میگه او یوسف، حتی میگن یوسف داره پخش میکنه، اختار داره پخش میکنه، نمیدونم اون یکی اون سریال پخش میکنه، دیگه چقدر دیگه دیگه خسته شدیم. با اینکه جذاب هم درست کردن، خب چه این ویژگی بعد میزن جنبه
اجاز نیست. بالاخره ما خیلی شعرها حتی میشستیم که سالهای سال تکرار شده برای دیگه که دارم میکنم. مثلا نه مثلا برمشام هم میرسد هر سری مسلم میشتم آقا ایبازم
خب یه وقتای خاصی میخونن. شما نگاه کنی یک سوره رو هر روز بیا بخون، اما نگاه میکنی که ببینی که شیرینی برات داره، حلاوت برات داره،
مثلا ایفاد رو
چی شده
اینا هیئتی دارن مثلا همیشه یه مخانه مثلا ایجا خم خسته نمیشه
خسته نمیشه همون یک شعر باید بخونه
خیلی از شعرهای از شاید واقعا حافظ رو مثلا ما بگیم که آقا هزار بار بگیم یوسف گنگشی باید شاید برای یه نفر بگیم آقا من واقعا هزار باید میخوان هر بار مثلا
ماما رو من ده اول پایده کنیم
یعنی این واقعا این دلیل خیلی سستیه به نظرم یعنی تو خیلی چیزا شاید بیان شخصی هم هست آقا میگم من خسته نمیشم یکی ممکنه واسه آقا بگم
دیگه
من خسته نمیشم
دیگه یک تجربه شخصیه به نظر
من شخصی
آره تجربه شخصیه مثلا شما شاید بگی آقا من خوندم و خسته شدم ولی حالا من نه که چون میخوام اینا رو بگم در مقامی که دفاع ولی من واقعا سوره ای که مثلا قول حفظم هستم سوره حمد قول و بله هر چی میخونم واقعا لذت میبرم توجه وقتی به مزامینش مخصوصا بشه لذت بیشتری آدم میبرم حالا بعضی چنین بعدش هم میفهمن از اینجاست که میبینیم که اگر انسان یک قصیده خیلی شیوا و شیرین را مکرر بشنود انجا و شما برای وی ملال‌آور خواهد بود باید یه توضیح بدیم اینجا بگیم نه آقا ایشون بودش رو یه قصیده پاورقی به متن آیت الله خویی بزنیم یه پاورقی این متن به متن داده بشه
حالا خواستن بالاخره کتاب پر بشه
کتاب پر بشه یه حفاظ زده آقا خویی ها گاهی تکرار زیان موجب انزجار و اشمئزاز او می باشد و اگر قصیده دیگری برای وی خوانده شود در نظرش جالبتر شیرینتر از قصیده اولی جلوه می گردد ولی آن هم بعد از تکرار حالت قصیده اول را به خود می گیرد و آنگاه فرق واقعی در میان آن دو قصیده روشن می شود اتفاقا این حس تنوع طلبی و به نوگرایی انسان اختصاص به سخن ندارد بلکه در همه لذایذ خوردنی ها پوشیدنی ها شنیدنی ها و در تمام موارد جریان و سریان دارد بالاخره آدم هر روز چلو کباب بهش بدن هر روز چلو کباب بهش بدن دیگه میگه خسته شدم دیگه
ما یه جای مرفتیم امامزاده ناصرالدین هر روز چیز میدادن هر روز آبگوش میدادن با گوش خوریده
هر روز مخوردی؟
ما که خسته شده ولی اینا هر روز مخوردن
هر روز زیر بزن این زندگی
خسته میشه دیگه حاله شد دیگه وارد بحثای چیزی نشیم دیگه اونطوری اگه میخوام پیش بریم بعد میگه ها تعدد زوجه اینم به خاطر همین بحثون ایشون میگه ایشون میگه میگه که تعدد زوجه برای این اومده ایشون میگه ما الان صحبتی نداریم فعلا حرفی نمیزنم بعد میگه اگر قرآن معجزه نبود همان حس تنوع طلبی در او نیز حکومت مینمود و با مرور زمان و تکرار زیاد حلاوت و شیرینی خود را دست میداد و ملال آور میگردید و در شنوندگان حالت انزجار و اشمئزاز ایجاد میکرد این خود میتواند بهترین و آسانترین وسیله برای معارضه با قرآن باشد. ولی ما میبینیم قرآن مجید هرچه بیشتر تکرار میشود به حسن و تراوتش میافزاید و هرچه بیشتر تلاوت میگردد روح انسان را به عوالم بالاتری اوج میدهد، ایمان و یقین وی را بیش از پیش محکوم و استوار میسازد. این امتیاز و مزیت که برعکس تمام گفتارهای عادی و معمولی قرآن از آن برخوردار است، نه تنها به اجاز قرآن لطمه نمیزند، بلکه یکی دیگر از معیدات و نشانهای اعجاز قرآن میباشد. یه مسئله دیگه هم هست، حالا علاوه که لذت میبره تو قرآن، کسانی که مأنوس باشن به قرآن، یکی اصلا قرآن نمیخونه، قرآن نمیخونه، اینایی که مأنوس به قرآنن اینو حس میکنن که این گفتار وقتی خونده میشه قلبشون روشن میشه، یه نورانیتی، یه حالت معنوی میگیرن، ولو که معنیش هم نفهمه. خیلی مهمه، یه کلامی که اصلا معنیش هم نفهمه وقتی میخونه یه حالت نورانی میگیره. یعنی تجربه شخصی اینا دیگه، شاید یکی رو بخونه میگه نه آقا ما اصلا حالت نورانی که نگرفتم، تستم شده واسه دیگه. بله دلیل نمیشه. حالا منظور این مسئله، میخوام بگم که یکی از مواردی که بالاخره اشاره کردن نسبت به این پاسخ اینه که خب حالا شبهاشم که گفتیم و به این صورت پیش رفت.
معجزات حواشی قرآن هم مثلا میشه بیان کرد، مثلا یکی مثلا معجزه کربلای کاظم، خودشون معجزه‌ای که الان قابل اثباته به نظر کربلای کاظم و سارون که بی سواد بود، بعد اصلا هر جا میذاشتم جلوش مثلا متن عربی و قرآن و اونجا قاطی پاتی میذاشتم جلوش، این نور رو میدید، میگه از اینجا تا اینجاش قرآن، اینجا به بعدش نیست،
برعکس میخونه.
حالا شما نمیدونم بچه، ولی حالا در کل اینا مال عصر حاضر هم هستی، خیلی راه دور نیست.
نمونه های اینطوری هم هستش که حالا به صورت شخصی اون کسانی که داستان کربلای کاظم رو باور کردن و تاریخ هم هست دیگه، و خیلی از مراجع ایشان را تست کردن و امتحانش کردن، خب خودش دلیلیه دیگه. مگه این نفر بگه آقا ما که ندیدیم که، باز اینا همه بافتن دیگه، اگه اونطوری بخوای حرف بزنی که دیگه هیچ چی دیگه، تاریخ مور شما دیگه، هیچ چی دیگه، هیچ چی نمیشه حرف زد. ولی خب اینم چرا، اینم یه مورد خاصیه. و اتفاقا من فکر میکردم قدر کربلای کاظم ساروقی دونسته نشده، اونم به خاطری که خب با یک عنایتی که از طرف حضرت ولیعصر شده در ساروق این پیرمرد حافظ کل قرآن میشه و قرآن از حفظ بخونده، اگه چنانچه یک مؤسسه قوی ایشونو دعوت میکرد و قرائت ایشونو ضبط میکرد، قرائت ایشونو تطبیق میداد، این قرائت های شش هفتگانه ای که هستش و 15-20-14 قرائت های متعددی هستش، حالا میگن همین 7 قرائتی که حداقل میتونه قرائت درست از اینا در بیاره، خیلی مهمه. یعنی قرائت درست رو میتونه تشخیص بده. بالاخره وقتی عنایت شده نایه ولی هست، مطمئنا امام زمان اون چیزی رو به فرد اعطا میکنن که قرائت اصلی بوده که جبرئیل به رسول الله و رسول الله بین صحابه مطرح کردم.
با تجربه که مطلب گفته نشد که مثلا اینها احتمالا با همون حفظ از آسم تطبیق داشته، که مثلا اینها آقای بروجردی میباید بالاخره میگون آقا این مثلا قرائت که ایشون داشت بر اساس مثلا فلان قرائت بود، شاید چون بر اساس همه حفظ بوده.
ببینید من یه نکته بهتون بگم، به نظر من همین مسئلهی که من میگمه، اونم این که قدر ایشون دونسته نشده. شما اگه بری خود ساروق، همون محلی که این اتفاق افتاده، نوشته هایی هستش اونجا، نوشته هایی هستش که آقا مثلا از آقای بروجردی، آقای صافی، آقای مکارم، خیلی از آقایونی که بوده اینا، بعد اینا فقط تستای خیلی فقط داری که مندوزن یه آدم درست میگه یا نمیگه. ای تو که من نگاه کردم تستی که آقا بشین یک سوره رو کامل، مثلا سوره اوزور رو بشین از اول تا آخرش بخون. فقط در یک زمانهای کوتاهیشون تست کردم. من چیز دیگه ای میخوام بگم. من میخوام بگم که آقا ایشان که وقتی فهمیدین که شما تستش کردین مناسب بود، آقا یک جریانی رو تشکیل بدین از ایشون کمال استفاده رو ببرین. چون کسی بوده که قرآن رو از قرائت ها یاد نگرفته، بهش دادن. خب این میتونست این مشکل رو حل بکنه، میتونست این مشکل رو حل بکنه. و چه بسا بررسی که میشد میدیدن هفت قرائت بازم کامل درست نیست، یک قسمتش از این درسته، یک قسمتش از اون درسته، یک قسمتش از این درسته. معلوم نیستش هم این گونه هستش. خب به نظر من قدری پیرمرد دونسته نشدش، در حدی که فقط میخواستن معجزه نمایی کنن و تستش بکنن و بگن این لطف و عنایت از نهایی حضرت ولی هست شده، این خوبه، اما استفاده ازش بخوام بکنن استفاده نشده. من ندیدم جای مختلف، تو یک کتابی هم من هستش از ایشان که توضیحات رو ذکر کردن چه اتفاق ها دفتا پیش کی رفت، کجا رفت، چیکار، اینا همه رو گفته، اصلا چون چیزی توش نیورده، به قدرشون دونسته نشده به نظرم. اما خب چون در ایام شعبان هستیم، خب ولادت وجود مقدس آقای امام حسین، حضرت ابوالفضل، حضرت زین العابدین، حضرت صاحب الزمان، و من فکر میکنم که تنها ماهی باشه که شهادت توش نیست. به نظر تنها ماهی هستش که شهادت نیست و ولادت. من به ذهنم رسید که یه بحث مهمی رو اینجا خدمت بزرگان عرض بکنم که خودش فیاد نفسه به نظر من خیلی بحث معرفتی خاصیه. ما یک امامت عامه داریم، یه امامت خاصه داریم. در امامت خاصه وقتی میخوام صحبت بکنیم، مثلا اثبات ولایت بلافصل امیرالمؤمنین، صفات و ویژگی های امیرالمؤمنین، اثبات مثلا در ارتباط با فلان صفت برای امیرالمؤمنین، منحصرا در مورد حضرت امیر صحبت میکنیم در ارتباط با امامت خاصه. یا مثلا دلیل برای اینکه آقا حضرت موسی بن جعفر امام و حجت هستن، خلیفه رسول الله هستن، چی هستن؟ این در امامت خاصه مطرح میشه، ادله بررسی میشه. اما تو امامت عامه وقتی وارد میشی یه سری ویژگی هایی هستش در مورد کل امامان شیعه مطرحه. مثلا امام دارای معجزه، امام دارای امتیازاتی هستش که در هر دوره از همه بالاتره. امام به نص انتخاب شده، این نص داریم در ارتباط با ایشون. امام معصومه، امام علم داره، علم غیب داره. اینا ویژگی، امام قدرت تصرف در ملک و ملکوت و غیب و شهود داره. اینا ویژگیهایی که نسبت شخص امیرالمومنین نیست، نسبت به خاتم الاوصیا حضرت بقیت الله نیست، اینا نسبت کل ائمه. حالا یه سری ویژگیهایی هستش نسبت به خلقت ایشان، مثلا در مورد ولادت ایشان. در مورد ولادت ما روایات فراوانی از سایر از ائمه معصومین داریم که کلن در مورد امام صحبت کرده، امام چنین ویژگی داره. و خب اینا رو من یادم یک زمانی، بله، حدود 20 جلسه سخنرانی من داشتم، صوتاش بکنم هست الان، شایدم بیشتر 20 جلسه، میدونم 20 جلسه حداقل بود، شایدم بیشتر 25 جلسه بیشتر. اون موقع بله با واکمن ضبط، با چی ضبط میکردیم؟ با سیستم ضبط میکردیم، وصل میکردیم به سیستم ضبط خاطرم هست. اون موقع این بحث رو مطرح کردم، امام زمان از انعقاد نطفه تا ولادت 20 جلسه صحبت کردم، 20 امام زمان از انعقاد نطفه تا ولادت. بعد اونجا ویژگی هایی که در مورد حضرات معصومین بود در یک ماهگی چه اتفاق میفته، امام مثلا وقتی به دنیا میاد چه مسائلی پیش میادش. یادم اون موقع نگاه زیاد میکردم، حدیثا رو زیاد نگاه میکردم، از این بر از اون بر، از هر کتابی بود اینا رو ذکر کردم. حدود بیش از 20 جلسه اون بحث بود. حالا من سعی میکنم خلاصه اونو، قسمتای مهمش رو این جلسه خدمتون عرض بکنم که بالاخره نکات معرفتیه و یکی از اونها خیلی مهمه که خدمتون توضیح میدم. خب ابتدا چند تا حدیث برای شما میکنم که تو فضا باشین، بعد وارد و گزاره‌های خاص میشیم. اولین حدیثی که خدمت شما میخونم، خب این حدیث در کافی شریف حسن ابن راشد میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام که فرمودن هرگاه خداوند تبارک و تعالی اراده کرد که امامی را خلق کند، به فرشته امر فرمود تا از چشمه زیر عرش الهی آب بردارد و به پدر امام بدهد تا ایشان از آن بنوشد، و هنگامی که پدر امام با همسرش هم بستر شد، آن آب داخل رحم مادر می رود و 40 شبانه روز در شکم مادر می ماند بدون اینکه چیزی بشنود. خب تا اینجا دقت بکنید. اول این نکته رو در روایت هایی که عمومی در مورد ائمه معصومین مطرح شده که اینها در مورد انسان نطفه‌ای که ساخته میشه از محصولات و فراورده‌های زمینیه، یعنی بالاخره یک مردی سیبی رو میخوره، سیب باز برمیگرده به خاک، آبی رو میخوره، یک خوردنی در ارتباط با او هست، همون طبق مراحل طبیعی تبدیل میشه به خون و منی و انعقاد نطفه صورت میگیره، چه زن چه مرد، نطفه امشاجو، و به این صورت بالاخره طفل ساخته میشه. اما ویژگی که در مورد ائمه معصوم این هستش که ماده اصلی که نطفه امام از او ساخته میشه از این زمین نیست. این که دارم بهتون میگم یک دست روایت تاش، یکی دوتا حدیث من ندیدم که بخوام خدمتون عرض بکنم حالا یکی دوتا حدیث. نه، اصلا ماده اصلی بنای که از این زمین آورده نشه. مثلا همین حدیثی که خدمتتون خوندم چیه؟ میگه فرشته ای رو، حضرت صادق فرمودن فرشته ای رو امر نموده تا از چشمه زیر عرش الهی. حالا عرش خودش مکان مقدسیه. عرش وقتی بخوام صحبت بکنم میگه آسمان ها و کرسی و عرش، یه مکان لطیف و نورانی و عظیمی هستش. بعد چنین که چنین چشمه ای هست اونجا، بعد اون چشمه حالا به چه صورت هستش، این ملک وظیفه داره که این آبی که هست اون آبو بده به امام معصوم و امام معصوم رو بخوره، و بناست که نطفه امام از اون آب، از اون ماده عرشی ساخته بشه. به این نقطه خیلی نقطه مهمیه که یک دست در روایت ما اومده. مثلا دارم میگم حدیث شبیه اینو با خدمتون بخونم. حالا تو احادیث یه اختلافاتی وجود داره که جمعش میکنم بین اینا. حدیث بعدی که بعدون میکنم در تفسیر عیاشیه که روایت شده با اسناد از یونس ابن زبیان که میگوید شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود هنگامی که خداوند متعال اراده کرد امامی از امام دیگر خلق کند، 7 برگ از بهشت به نزد امام میفرستد تا آنها را بخورد. 7 برگ از بهشت. پس امام با همسر خود همبستر میشود تا ماجرایی که میگن. پس اینجا باز صحبت میشه 7 برگ بهشت. اونجا میگه آب عرشی. اینجا داره میگه که یه برگی مربوط به این دنیا نیست، برگ بهشتی هستش. انعقاد نطفه امام از او ساخته میشه. اینم این نکته. یا مثلا روایت دیگه ای که خدمتون میخونم، روایت اینه که با اسناد از محمد ابن سلیمان دیلمی از پدرش که میگه شنید از امام صادق فرمودن به راستی که نطفه امام از بهشت میباشد، یعنی بالاخره نطفه از بهشته، ماده اصلی از بهشته. اینم یه روایت. یا روایت دیگه ای مثلا به نحو دیگه ای که اومده اینه که این روایت به نظر من جمع میکنه این مسئله، خیلی مهمه. در کتاب بصائر و درجات مال محمد ابن حسن صفار روایت رو میارن که با اسناد در یونس ابن زبیان که میگه شنیدم از امام صادق علیه السلام فرمودن هنگامی که خداوند متعال اراده کند روح امامی را بگیرد و امام دیگری را به جای او قرار دهد، قطره ای از زیر عرش به زمین نازل میکند که آن قطره روی میوه و یا سبزیجات و غیره قرار میگیرد یعنی بالاخره شما سیبی رو معصوم میخوره، اما اون قطره ای که قطره بهشتی هستش اون در ارتباط با این میوه قرار میگیره. پس آن امامی که خداوند متعال میخواد از نطفه او امام دیگر خلق کند، آن میوه یا سبزیجات رو میخوره و خداوند از آن قطره نطفه‌ای در صلبش خلق میکنه، که انگامی که با همسر خود یعنی مادر امام همبستر شد این ماجرا. پس به این نکته خیلی مهمه که تو روایت های یک دسته، من روایت های فراوانی در خصوص دیدم که نطفه امام حالا قابل جمع هم است. تو حدیثی شاید بگن که سیبی آوردن برای معصوم، اشکال نداره، سیبیه که باز با اون آب بهشتی آب عرشی وجود داره، برگی رو معصوم خورده، بازم اشکالی نداره. هر کدوم از اینا حساب بکنین، یک چیزی از تمام این احادیث استفاده میشه، اونم اینه که ماده اصلی نطفه امام حجت خدا از زمین نیست. این نکته خیلی مسئله مهمیه که توجه بخوام بکنیم نسبت به مسئله، با اینکه ظاهر رو نگاه میکنیم مسئله خلقی هستش، روحی نیستش، بحث خلقیه، اما شرافت همین بدن امام رو داره میرسونه، خلق امام رو داره میرسونه، جسم و جسد امام رو داره میرسونه مطرح. نکته دیگه اینه که باز تو ویژگی هایی که در مورد حضرات معصومین آوردن، تعبیرات مکرر، شاید بگم امروز من بیش از 25 تا حدیث دیدم، چند نزدیک 30 تا حدیث دیدم که یک دست باز همین بحث رو مطرح کرده که وقتی امام میخواد به دنیا بیاد یا به دنیا میخواد بیاد، خداوند آیه از قرآن سوره مبارکه انعام آیه 111 و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، حالا میگم گفت اینو دستور میده به بازوی راست امام بنویسن، در نقلی است به پیشانی امام بین دو دیده بنویسن، در نقلی است بین دو کتف امام بنویسن. این خودش نکته ای. حالا من یکی دو تا حدیث میخونم که ویژگی های کلی دستتون بیاد، بعد بریم سر همین آیه، یعنی چی مینویسن، اصلا آیه چی میخواد بگه. عجیب ویژگی هایی در ارتباط با این آیه و تا از همین روایت ها میشه تفسیر همین آیه هم فهمیدش و یه عظمت خاصی نسبت به حضرات معصومین. روایت پس این شدش که حسن ابن راشد میگه شنیدم از امام صادق که فرمودن هرگاه خداوند تبارک و تعالی اراده کند امامی رو خلق کنه، به فرشته امر فرماید تا چشمه زیر عرش الهی آب بردارد و به پدر امام بدهد تا ایشان از آن بنوشند، و هنگامی که پدر امام با همسرش همبستر شد، آن آب داخل رحم مادر می رود و 40 شبانه روز در شکم مادر می ماند بدون اینکه چیزی بشنود. وقتی 40 شب و روز گذشت، آن امام که از آن آب آفریده شده بود صدای تمام خلایق را می شنود. ببینید نگفته صدای اطراف خودشو میشنوه، علم رو داره میرسونه، صدای تمام خلایق را میشنوه. بعد چند روز 40 روز و هنگامی که به دنیا آمد، خداوند متعال به آن فرشته میفرماید، به کدوم فرشته؟ به همون فرشته ای که از زیر عرش آبی رو آورده، که حالا اون آب میتونه در چارچوب میوهی باشه، سبزی باشه، برگی باشه، امام میخوره و نطفه امام ساخته میشه. خداوند به همان فرشته میفرماید برو بر روی پیشانی امام این نوشته را بنویس. کدوم آیه؟ این آیه رو میخواد مطرح بکنه، در سوره مبارکه انعام آیه 115. یعنی آقا امیرالمومنین وقتی که به دنیا میان قرآن هنوز نازل نشده بوده، قرآن نازل نشده بوده، و یکی از مسائلی که جلوتر چنین حالت تکوینی اتفاق میفته نسبت به کل ائمه، نسبت به آغاز تعمیر هم هستش، نسبت به سوال معصومین هم هست. آیه اینه و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. ببینید اینو من میخوام دوستان کمک بکنن، من توی خیلی فکر کردم، اما هر چی فکر کردم مطلب جدید گیرم اومد. من میخوام بچه ها رو این فکر بکنین، ببینید چیه، هدف چیه، چه نکاتی از این نوشتن این آیه به دست میاد، اصلا محتوای آیه چیه، بعد این نوشتن روی بدن امام چیه، در پیشانی امام، بین دو چشم امام چیه، در بازوی راست بین دو کتف امام چیه، اصلا چی رو میخواد برسونه، یا نکاتی داره. میخوام از دوستان کمک بگیرم وارد این بحث بشیم. خب ترجمه اول بکنم آیه. و تمت کلمت ربک، تمت یعنی تمام شد، انجام پذیرفت. کلمت ربک، کلمه یعنی کلام پروردگار، تمام شد، انجام پذیرفت، کلام پروردگار. صدق و عدل، با صدق و عدل، صدق یعنی درستی دیگه، عدل هم که خب مشخصه. لا مبدل کلماته، میگه نیست تغییر دهنده ای لکلماته در کلمات او. تمام شد، انجام پذیرفت کلام پروردگاره، با چی؟ با عدل و صدق. نیست تغییر دهنده ای در کلمات او، یعنی کلمات او منقلب نمیشه، دگرگون نمیشه، نابود نمیشه، تغییر نمیکنه. و هو السمیع العلیم، او سمیعه، خدا سمیعه، میشنوه و علیمه، یعنی دانایه، یعنی آگاهه، عالمه، جهل در اون راه نداره، در اون همه چیز رو میشنوه. خب این ترجمه آیه. بعد که امام صادق این حدیث رو فرمودن، در ادامه فرمودن و هنگامی که امام پیشین از دنیا رفت، خداوند متعال نوری از امام پیشین به امام حاضر می آورد و امام حاضر در آن نور نگاه می کند که در آن اعمال خلایق را می بیند و به خاطر همین خداوند متعال بر آفریده ها احتجاج می کند. این نور می ده حجت، ولی اینکه آقا امیرالمومنین امام حسن امام حسین باشن، حجت زمان وقتی باشه اون نور منتقل میشه به حجت. اون حجت یه ویژگی داره، ویژگی داره که نوری هستش که حالا برای ما فهمش صعبه و باعث میشه که هر کنشی که، هر حرکت و هر عملی که نسبت به نه موجودات زمینی، کل خلائق باشه، فهمونه امام میبینه در پرتوی اون نور، نوری دارم میدم بهش، آن نور چیه ما درک نمیکنیم، یا علمی میدن که علم هم اون نور بخوام حساب بکنیم درک نمیکنیم. اما یه ویژگی داره که وقتی که حجت از دنیا میره، اون نوری که حجت قبل داشته به این حجت جدید میدن و این میتواند تشخیص بده، بداند که خلائق چه کار دارن میکنن. یه ویژگیه. خب این حدیث رو خوندید، یه حدیث دیگه شبیه این بخونید. میخوام بگم که حدیث تکرارش به همین صورت هست. مثلا روایتی دیگه باز از امام صادق علیه السلام در تفسیر عیاشی که قسمت رو اشاره کردم همینه که میگه اینجا خداوند بر بازوی امام این آیه رو مینویسه، بر روی بازویش این آیه رو مینویسه، و تمت کلمت ربک صدقا تا آخر. اینم داره میگه. من یک جمع‌بندی کردم اینجا، روایت ها شاید حدود 30 تا حدیث باشه، یک جمع‌بندی کردم که این جمع‌بندی رو خدمت رفقا عرض میکنم. یه سری روایت ها آورده کتب علا عضده الایمن، میگه نوشته میشود بر بازوی راستش. حدیث داریم در بهار جلد 5 جلد 25 صفحه 29، در بصایر و درجات هم صفحه 431، یعنی نوشته میشه در بازوی راست، اشاره نکرده کی می نویسه، این نوشته میشه. یه سری احادیث با این مضمون اومده. حدیث یه سری احادیث اینطوری اومده، چتب الله علی عضده الایمن، میگه خداست که بر بازوی راست امام مینویسه. باز سندش در همین جلد 25 بهار صفحه 40 در بصار الدرجات صفحه 433. این دو مدل حدیث، یکی نوشته میشه، یکی خداست که مینویسه. روایت سوم که من شاید حدود تو این 30 تا حدیث حدود 16 17 تا شاید بیشتر تا 20 تا حدیث شبیه همینه، اینه که به اس الله تبارک و تعالی، به اس الله تبارک و تعالی، بعد ملکن یقال له حیوان فکتب علی عضده الایمن. این حدیث در کافی شریف صفحه 385 روایت های دیگه هم شبیه این زیاد داره که چی؟ آقا خداوند متعال، خداوند تبارک و تعالی یه فرشته رو میفرسته که بهش میگن یقال له حیوان، اسمش گفته حیوان، حالا شاید از حیات گرفته میشه حیوان. خب چی؟ فکتب علی عضد الایمن، این فرشته بر بازوی راست امام این آیه رو مینویسه. این سومین حدیث توی تقسیم بندی که من کردم. نحوه دیگه حدیث که کم هست تو این 30 تا حدیث کم آورده عبارت اینه، خود تبین کتفه، میگه بر شانه اش نوشته میشود، بر شانه اش نوشته میشود در کتاب الخرائج و جرایه جلد دوم صفحه 569 قطب راوندی روایت آورده. و مورد پنجم هم اینه که فعضا ولد به اسزالک الملک ملکه فیکتب بین عینه. این میگه پس هنگامی که متولد شد، چون متولد شود خداوند اون فرشته رو میفرسته که میان چشمان امام بنویسه این آیه رو. اینم در کافی شریف صفحه 387. خب ببینید اینجا اولا یه سوال میشه، نوشتن یعنی چی؟ نوشتن یعنی چی؟ یعنی یک آیه بین رو پیشانی حضرت، رو بازوی حضرت، یعنی هر کسی حضرت رو مشاهده بکنه میبینه یک آیه رو پیشانیشه، همین آیه که همچی چیزی گزارش نشده. آقا ما ندیدیم معصوم مثلا آقا امیرالمومنین یا امام حسین یا امام حسین یه رو پیشانیش آیه نوشته باشه، گزارش نشده. یا در بازوی راست امام ما اینو ببینیم، مثلا تو جنگی بوده چیزی بوده تو بازوی امام اینو ببینیم. من چنین چیزی رو ندیدم، گزارش ندیدم.
امام زمان آیه جا الحق و زغل باطن میگن اون هست که باید که حق شده،
حالا اون بحث دیگه.
یا حالا رو پشت پیامبرم یک چیزی بود،
اون یک مهری بوده، اون فرق میکنه. بله اون فرق میکنه، این فرق میکنه با اون. یک اصلا کلن انبیا یک نشانه ای داشتن در پشتشون که در روایات به عنوان مهر نبوت مطرح شده، یک نشانه ویژگی های خلقی نسبت به حجت الهی، یک شکلی بوده به عنوان مهر نبوت. حالا اون بحث دیگه ایه، ببینید اون بحث دیگه ایه. پس ببینید من تو بررسی که تو تمام این احادیث کردم 5 مورد پیدا کردم به این نحوه این بحث گزارش شد. نوشتن چیه؟ حالا روش فکر میکنیم ببینیم چی به ذهنمون میادش. نکته دوم، حالا اینجا خود آیه حالا نوشتن آیه چی رو میخواد برسونه؟ آیه چه ویژگی داره که حجت الهی باید در بازوی راستش که مظهر قدرته، بازوی راز مظهر قدرته، این آیه باید نوشته باشه، یعنی چی؟ خب ترجمه آیه گفتم که تمت کلمت ربک، میگه تمام شد کلمات پروردگارت. کلمه به چه معنی؟ کلمه معانی متعدد داره. کلمه وقتی نگاه میکنیم هم استعمال ادبی داره، میگه عرب هر صدایی را صوت گوید و صوتی که مبتنی به مخرج فم باشد لفظ گوید، یعنی به زبان باشد، صوتی که دهان خارج میشه. لفظ یا مستعمل است یا محمل. مستعمل یعنی با معنا، محمل یعنی بی معنا. بی معنا مثلا آب، ماب، ماب. حالا بعد بودم اون ماب هم معنی داره. حالا یک چیزی کلمه که مثلا سه و لی و به و با هم ربط بگیر، یک چیزی بی ربط بگیر. آه، میگه محمل. لفظ یا مستعمل یا محمله. لفظ مستعمل لفظیه که معنا داره. به لفظ مستعمل میگن کلمه. کلمه یا اسم یا فعل یا حرف. این معنی کلمه که یه معنای کلمه یعنی جمله. مثلا چی؟ تو این حدیث فراوون نقل شده لا اله الا الله کلمت الاخلاص. لا اله الا الله جمله، اما تعبیر شده بین کلمه اخلاص. برای جمله هم به کار میره. کلمه در یک برداشت که حساب میکنی تفسیر شده به قرآن. کلمه اینه قرآن استعمال شده. مفسرین هم فراوون آوردن که کلمه یعنی قرآن، و حتی بعضی همین آیه هم گفتن یعنی منظورش قرآنه. معنای دیگه کلمه چیه؟ در قرآن در سوره مبارکه آل عمران آیه 45 تعبیر شده به حضرت عیسی ابن مریم. کجا این آیه؟ اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. میگه یاد کن هنگامی که هنگامی را که فرشتگان گفتن ای مریم خداوند تو را به کلمی از خود بشارت میدهد که نامش، یعنی که نام و کلمه، که نامش چیه؟ مسیح عیسی ابن مریمه. پس تعبیر به کلمه نسبت به مسیح هم شده در قرآن مطرح شد. کلمه یه بنای دیگه یعنی خلق. کلمات خدا یعنی مخلوقات خدا. این استعمال هم شده. خب حالا ما بیاید کلمه، خود واژه کلمه رو مناسب تو آیه ترجمه بکنیم. چون اگه بخوام خود کلمه رو به تنهایی معنی بکنیم، معنی ما بیاید تو آیه چجوری معنی میشه. آیه اینه که تمام شد کلمات پروردگار. خب صدقن و عدلا، لا مبدل لکلماته. چهار ویژگی تو این کلمه مطرح شده تو این آیه. یکی این که تمام است و ناقص نیست. تمت، تمام، ناقص نیست. ببینید دقت بکنین، من توضیحاتی که میدم، نکات معرفتی که چرا این آیه، چرا رو بازوی امام، چرا رو پیشانی امام، چرا این آیه انتخاب شده، روی محتوای آیه تمرکز دوستان داشته باشم، چیزایی گیرشون میاد. این که اول ویژگی، اول این که تمام و ناقص نیست. دوم اینکه صدقن، این کلمه چجور کلمیه که صدقه، یعنی مطابق واقعیت، کذب نیست، این نادرستی توش راه نداره. این که میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آوردین تقوا پیشه کنین و کونو و باشین با صادقین، یعنی پیرو صادقین باشین. یعنی گاهی اوقات یه فردی هستش که آدم خوبی هستش، اما یه سری مطالب اشتباه داره، کذب داره در وجودش، کذب داره، رچ در درونش داره. ببین ما خیلی وقتا فکر میکنیم که داریم آدم راستگو، هم گاهی وقتا دروغ میگه، متوجه نیست داره دروغ میگه، یه سری اطلاعاتی داره، اطلاع خلاف واقعه. اما اینجا وقتی صحبت میکنیم میگه که این صدقه، یعنی ویژگی که این کلمه‌ای که الان مطرح میکنه داره مطابقه با واقعه. لذا اون حدیثی که هستش که احادیث فراغونی در ذیل این آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین، فهمون صادقین، معنی بیت با صادقین باشین، با صادق باشین، یعنی با کسی که معصوم باشه، صادق، به خاطر غیر معصوم ناخواسته کذب هم در وجودش هستش. صادق به معنای تام و تمامش یعنی ائمه معصومی. خب سوم میگه که چی؟ بر مبنای عدل باشه، صدقن و عدلا. میگه تمام شد کلمه پروردگارت با صدق و عدل. عدل چیه؟ قرار دادن هر چیزی در جای خودشه. یعنی الان مثلا فرض بکنی که این گوشی جاش تو جیب منه، میذارم جای دیگه، اگه بخواب قرار بدم میگه چی؟ میگن که ظلم. ولی گناه نیست ها، لزوما ظلمی که لغتی بخوام مطرح بکنیم لزوما گناه نیستش. چون مثلا من جورابمو پام باید بکنم، جورابمو میکنم تو دستم، این گناه داره؟ گناه نیستش که، ولی ظلمه، چون چیزی سر جای خودش قرار گرفته نشد. هر چیزی که سر جای خودش قرار بگیره تعبیر میشه به عدل. حالا بعضی از چیزایی که سر جای خودش قرار نمیگیره گناه هم هستش، بله ظلم هست گناه هم هستش، ولی خیلی از اونها ظلم هست گناه نیستش. اینم ویژگی سوم. ویژگی چهارم، لا مبدل کلماته، یه کسی نمیتونه اینو تغییرش بده. این کلمه خدا
کلماته،
آها
کلمه اون مفرد اینجا جمعه،
اینجا جمعه، کسی نمیتونه کلمات اونو تغییر بده اینجا، بله. پس این شد و تمت کلمتو ربک صدقا و عدلا، میگه تمام شد کلمات پروردگارت با صدق و عدل. لا مبدل کلماته، تغییر دهنده ای نیست در کلمات او، در کلمات او تغییر، بله. اینجا جمعه، جمع کلمه، تمام شد، تمام شد کلام پروردگارت، کلمت کلام پروردگارت. اینجا باید گفته که با صدق و عدل، بعد میگه نیست تغییر دهنده. خب تا اینجا مصداق کلمت و ربک چیه؟ مراد از کلمت، مراد از آیه ای که تمام شد کلمت و ربک، این کلمت و ربک کلمه چیه؟ بررسی بکن. مفسرین من نگاه کردم وجوه مختلفی بودن، جمعی گفتن چیه؟ آقا قرآنه. گفتن کلمه خدا اینجا قرآنه. چرا؟ گفتن همون چهار ویژگی تو این هست. اولا قرآن تمامه، نقص توش نداره. دوما تو قرآن دروغ نیست، صدقه، عین صدقه، گزاره های که راستو داره انتقال میده، چه تاریخی، یعنی شاید تو شعر فردوسی صدق نباشه همش، چون مبالغه توش باشه، ویژگی شعریه، اما تو قرآن همون داستانی هم که داره نقل میکنه توش زیاده روی نداره، صدقه. سوم بر مبنای عدله، یعنی هر چیزی که گذاشته در جای خودش هستش، مطالب ظلم توش نیستش، غیر مربوط حرف زده نشده. و چهارم، کسی نمیتونه این قرآن رو تغییر بخواد بده، یعنی قرآنی که رسول الله آورده این قرآن رو نمیتونه تغییر بده، اون قرآن تحریف نمیشه، به تعبیری اون قرآن حقیقتش تحریف نمیشه. حالا شاید بگه آقا ما قائل به تحریف نسبت به کم شدن به قرآن یا جابجایی هستیم، ولی میگیم آقا این جابجایی که شده منظور شاید اینجا برگرده به قرآن از تعمیر، قرآن از تعمیر که بالاخره قرآن اصلیه دیگه، قرآن اصلی که چنین چیزی نیست. پس جمع گفتن آقا این قرآنه. برای این که من دارم خدمتتون میگم توی جلسه مطالب شاید شسته رفته باشه، این مسائل رو که بخوام برسیم باید چند روز مطالعه بکنین. من دارم به خدمت شما خیلی مختصر و چکیده دارم بهتون میگم آ چی میگه و چی میگه، میخوام به نتیجه برسیم، یعنی اون چیزی که چند روز وقت گذاشته شده به یک نتیجه شما برسین در این زمان کوتاه. دوم، مفسرین گفتن آقا این نظام آفرینشه، کلمه خدا یعنی نظام آفرینش من حیث مجموع، نظام آفرینش تمامه، ناقص نیست، نظام احسنه. این نقطه سر نگه، شاید شما یکی رو پیدا بکنی آقا نابینا باشه، میگه آقا این ناقصه، این تمام نیستش که، این ناقصه، نه رو هم رفته، مثل یه تابلوی هستش که وقتی نگاه بکنی میگه آقا این سیخ چیه اونجا گذاشتی، سیخ چیه بی ربطه، میگه آقا سیخ تو همین تابلو قشنگه، کنار برکه این نه و این سیخی که گذاشتی اونجا جاش قشنگه. پس منعیس مجموع وقتی نگاه میکنی نظام احسنه، یکی صدقه یعنی مطابق واقعیت، خداوند او چیزی خلق کرده این واقعیت خلق کرده، ما گاهی اوقات چیزی رو خلق میکنیم چشمندیه، واقعیت رو نشون نمیدیم، اون چیزی که خلق میشه این واقعیته، خلق بشر گاهی اوقات فقط خلق دروغگویانه ادعا میکنه چنین چیزی حتما چنین چیزی نیست توش، ولی این واقعیت. سومی که بر مبنای عدل، هر چیزی هم تا جای خودش در نظام آفرینش قرار گرفته. چهارم هم کسی نمیتونه این نظام رو تغییر بده، نظام احسنه، هیچ کسی نمیتونه که دگرگونی در این نظام به وجود بیاره غیر خودش البته. پس این هم دومی وچی که اووردن نسبت به مصداق کلمه. سومی که نظر من روی این استش و مبتنیه به حدیثی که خدمتون عرض بکنن، این یک موجود یا موجودات عینی خاصی هستن که این وجود ائمه معصومین هستن، که این آیه کلمه که اینجا داره میگه چنین چیزی رو داره مطرح میکنه، که وقتی باز نگاه میکنیم این ویژگی ها رو بخوام حساب بکنیم، اینا تماما نسبت به کل مخلوقات. ببین اصلا خلق نسبت به خدا محدوده، اصلا خلق یعنی محدود، مخلوق یعنی محدود، این روشن بشه. پس اما نسبت به سایرین وقتی نگاه بکنه در ظرفیت وجودی مخلوقی که دارن کامله، سایرین نسبت به اونا مخلوقن، نسبت به اونا ناقصن، لذا اونا معیارن، اونا میزانن، اونا که بخوان تکمیل بشن نواقصشون رو باید با اونها برطرف بکنن. پس یکی از ویژگی هایی که ائمه معصومین دارن این که چیه؟ تمت. بعد چیشو؟ صدقه. صدق یعنی چی؟ فرمایشاتشون وجودشون مطابق واقعه، مطالب نادرست از اینها صادر نمیشه. اینم مطلب بعدی. اگر چنانچه مطالبی هم صادر میشه باز مطلب نادرست باشه، باز خودش درسته، خود مطلبش واقعی در شرایط طبیعی خاصی بوده. سوم این که عدل تو اینها تشکیل شده، اینا بر اساس عدله، یعنی کاملا سخن گفتنشون، سکوتشون، کلامشون، فعلشون، خلقتشون همه بر اساس چی؟ عدله. چهارم لام مبدل کلماته. شما نمیتونی حضرات معصومین رو کنار بزنی کسی دیگه رو جاشون بذاری، اینا تغییر پذیر نیستن. که آقا ما بگیم اجماع تشکیل دادیم، خلیفه تراشیدیم، آقا امیرالمومنین رو خانه نشین کردیم، گذاشتیمش کنار، یه خلیفه دیگه گذاشتیم، اینا تغییر نمیکنن. و اینا خلقتشون خلقته و شاید تغییر نمیکنن، یعنی فساد توشون راه نداره، یعنی اثر نمیپذیرن، اثرات منفی نمیذارن، معصوم هستن. لذا اون تشخص خودشون، پاکی خودشون، حجت اللهی خودشون رو حفظ میکنن. خب حالا این از کجا دارم میگم؟ این حدیث رو من دیدم که اگه مفسرین توجه میکردن این حدیث خیلی مهم بود. حدیث رو دیدم جای مختلفه، در تفسیر اهل بیت جلد 4 صفحه 550 حضرت فرمودن که در ذیل این آیه فرمودن هازا حرفون فل ائمه خاصه، این حرف اختصاص به ائمه داره. این کلمه ای که اینجا ببینین، یه وقت میگه آقا این بله عمومیت داره، حالا مصداق اتم میشه بزرگوار، نه، روایت اینه که میگه هازا حرفون فل ائمه خاصتن، این خاصتن نسبت به این حرف اختصاص داره نسبت به ائمه معصوم. یعنی و تمت کلمت ربک صدقن و عدلا، میگه تمام شد، انجام پذیرفت کلمت ربک، کلام پروردگاره. یعنی چی؟ یعنی ائمه معصومین، یعنی آنچه در ارتباط با خلقت ایشان تمام، یه خلقتی تمام و کامل و مطابق با صدق و عدل و که تغییری توش نداره ایجاد کرد، که این چی؟ صدقن و عدلا. لا مبدل کلماته، اون تغییر پذیر نیستش اون کلمات خدا در ارتباط با وجود ائمه معصومین. و او چیه؟ او سمیعه و اون عالمه و اون آگاه، یعنی خدا سمیعه و اون آگاه، یعنی اشاره میکنه نسبت به این مسئله علم و آگاهی. خب پس اینجا اینطوری شد، این آیه اینگونه مطرح شده، روایت هم در ذیل این آیه داریم. حالا این که این آیه نوشته شده به بازوی امام، نوشته شده چی؟ نوشته شده که آقا میگه به شکل ظاهری باشه، میشه فرض کرد آقا اصلا ظاهری، تو حالت ظاهری جسم لطیف و رقیق ملکی اومده اینو نوشته، شما نمیبینی؟ یه فردش این آقا نوشته دیگه، یک جسم لطیفی، یک ملکی که خودش لطیفه اومده به سنخیت اون خلقتی که داره چیکار کرده؟ اومده یه چیز رو نوشته. خب نوشته، آیا شما الان تو این اتاق فرشته‌ای باشه، شیطانی باشه، جنی باشه، مگه می‌بینی؟ نمی‌بینی؟ نه، اجسام لطیف و رقیق هستن دیگه. اونم نمی‌بینی. شاید افراد خاص چشمشون باز بشه، کشفی صورت بگیره، اونا رو بیان یه جا خودشون ببینن چه چیزی. یه فرض اینه. یه فرض دیگه اینه که البته تعارض با این فرض اول نداره. آقا به ظاهری فرشته نوشته شده، اما بحثی که آقا اینها در حقیقت این وجه ظاهری برای اون وجه باطنی. یعنی چی؟ یعنی باطن این آیه رو که حساب بکنی ائمه معصومین هستن. این آیه میخواد چه علامتی زده بشه رو بطن؟ یعنی حاکیه در حقیقت این آیه حاکیه نسبت به چیه؟ اون حقیقته. مثل این میمونه، مثلا شما توی کیسه میوزی طلا، توی کیسه میوزی نقره، خب چی رو نوشتی؟ آه سنخیت داره این نوشته، سنخیت داره با محتوایی که هستش. این طلا، این واژه طلایی که نوشتن حاکی از اینکه حقیقت طلا اونجا وجود داره. این نوشته ای که شاید حدود بیش از 30 تا حدیث تاکید میکنه که چنین چیزی رو خدا نوشته مثلا، خیلی مهمه. این شاید میخواد بگه چی؟ میگه آقا این نوشته شده، بله لطیف و رقیق نوشته شده، اما این دلالت میکنه به خود اصل اون حقیقت، خود همون حقیقتی که حجت الهی هستش. اون داره در حال این آیه داره مصداق اونو در ارتباط با اون در نظر گرفته. یعنی اون این حقیقت معصومی در حقیقت اون آیه متجسد و متجسمه، اون آیه‌ای که مصداق خارجی پیدا کرده نسبت به این حضرات معصومین. لذا روایات حالا فراوانه، اما یکی از ویژگی‌هایی که نسبت به حضرات معصومین هستش این آیه. خیلی هم تکرار شده، خیلی هم تاکید شده. آقا ملکی رو یا خداوند یا چه، اکثر روایت ها من نمیشن میشه رو بازوی راست. اکثر روایت ها اینه، بازوی راسته. اما چند تا حدیث که شاید تو تمام 30 تا حدیثی که باشه 3 تا یا 4 تا باشه بحث بین دو دیده و پیشانی و کتف مطرح شده. اما بیشتر حدیث ها که بازم هیچ مشکلی نداره، یعنی بازم قابل جمعه، هر جور در نقاط مختلف باشه این حاکی از اون حقیقت مزی میمونه. آقا یک جعبه هستش اینجا میسته طلا، یا اونجا میسته طلا، یا حاکیه که نسبت به همین خود این حقیقت هستش. ممکنه واسه متعدد باشه اینو، یعنی این ملک و این فرشته در عالم ملکوت یا اجسام لطیف و رقیق، اون به صورت نورانی چه در پیشانی معصوم، چه در بین دوشانی حضرت، چه در بازوی راست حضرت، چنین چیزی رو نوشته باشه. در حال به ذهنم رسید که این بحثم مطرح بکنیم دیگه. اینا یکم فازش هم بالایی باید روش تمونه، کسی که خیلی میخوان در حجت شناسی عمیق بشن گوید همین روایت ها خیلی نکاتی داره توش. از خلقت باید شروع بکنم، آقا از این خلقت اینا متفاوت بوده. مثلا من فقط همین آخرین حدیث باشه که خدمتتون عرض میکنم و بحثم رو جمع بکنم. مثلا در ویژگی هایی که در مورد حجت الهی هستش، این که این بزرگواران وقتی به دنیا میان اینگونه مطرح شده. حالا یه حدیثی رو همینطوری انتخاب میکنم، حدیث خیلی زیاده، نمیدونم کدومو باید در نظر بگیرم. نظر به این، مثلا از ویژگی هایی که نسبت به حجت الهی مطرح شده، وقتی به دنیا میان سجده میکنه. یه ویژگی نسبت به حجت الهی، این بچه به دنیا اومده، طفل به دنیا میان سجده میکنه. این سر تمام حجج الهی بوده. حتی نسبت به حضرت زهرا من دیدم حدیث شو، نسبت به حضرت زهرا اینجوری. بعد جالب میگه وقتی اینها به دنیا میان اقرار به وحدانیت خدا میکنه، حتی اقرار به نبوت خاتم الانبیا کرده، حتی اقرار جمعی به وصایت آقا امیرالمومنین یا معصومین قبل خود کردن. این ویژگی ها هم نسبت به این بزرگواران هست. احادیث قوقایی، اینا رو بشیم بررسی بکنیم و نکات معنوی خاصی هستش و از اینها بتونیم انشالله استفاده کنیم. خب عذرخواهم این مقدار وقتم بیشتر گرفته شد، ولی گفتم این بحث رو بالاخره به یک جایی برسونم، حیف بودش. انشالله که در آستانه ولادت آقا حضرت حجت علیه السلام هستیم، عنایات خاص حضرت متوجه ما بشه. من و شیخ عباس قومی تو مفاتیح گفته قبل خواب مسبحات رو بخونی. چند تا سوره هستش که اینها با یسبحه شروع میشه، اینها رو بخونی. بعد یکی از مسائلی که بله یکی از چیزا، بعد یکی از مسائلی گفته میگه خداوند توفیق رؤیت حضرت حجت رو در این دنیا به شما میده. یکی از مسائلی رؤیت حضرت حجت، و اگرم بمیری در مجاورت رسول الله قرار میگیری، اما اگر چنانچه شما با همین مسبحات بخونی انشاءالله توفیق رؤیت حضرت، نگفته در خوابت تا گفته توفیق رؤیت حضرت اون افراد داده انشاءالله خداوند همشون رو قبل خواب اگر مداومت داشته باشین 20 دقیقه وقت میگیره همش، همه این مسبحات 20 دقیقه بیشتر وقت میگیره. ولی خب بالاخره به نظر من خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره 20 دقیقه. و قرآنت هم خوندی تو ویژگی ها هستش که از ویژگی های مومن حداقل 50 تا آیه بخوره، بیش از 50 تا آیه هم خوندی جمع میشه همه این آیه هست. خب در این ایام از تمام دوستان التماس دعای فرج دارم، انشاءالله که موفق باشین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.